أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلیل های امامت رو ذکر میکردیم. یکی از دلیل های امامت این روایت پیامبره. پیامبر فرمودن که یا علی انت اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی و قاضی دینی. این قاضی دینی رو خواجه نصیر محقق رضوان الله تعالی علیه میگن به کسر دال بخون، قاضی دینی نخون، قاضی دینی. خب برای چی میگن به کسر دال بخون؟ چون میخوام بگم شما همه دین من رو بعد از من به پا میداری، پس میشن وصی پیغمبر. اما قاضی دینی اگه باشه یعنی بدهی های منو شما میرید پرداخت میکنید. خب این دیگه کاری به بحث وصایت نداره که وصی پیغمبر آیا ابوبکر یا حضرت علی علیه السلام. ولیکن خواجه نصیر میگن قاضی دینی بخون، به کسر دال وقت جز بحث ما میشه. حالا دارم گن یا علی شما انجام دهنده دین من هستی، وقتی من از دنیا رفتم شما وصی من هستی، دین منو ادا میکنید. خب این روایت رو خواجه نصیر نقل کنید. ما قبل از اینکه توضیح علامه رو عرض بکنیم، اول همین قاضی دینی رو ببینیم چیه. به ایشون عرض میکنیم اولا این خلافه مشهوری است که در دعای ندبه همه ما میخوانیم قاضی دینیه و منظور همونه که پیغمبر وقتی هجرت کردن آمدن مدینه، اموالشون و حتی بچه‌شون، دخترش از فاطمه سلام الله علیها، همه اینا مکه بودن. اینا پیغام که نمی‌تونن اینا رو هم به خودشون عجله بردارن ببرن که. و گفتن یا علی شما وایسا دو سه روز تمامی اموالی که مردم به من امانت دادن همه اینا رو برگردون، شما دویون من رو ادا کن. خیلی عجیبه که پیغمبر در حالی که رانده می شدن از مکه، اما امانتی که از اهل مکه پیششون بود و خیانتش نکردن. پس مشهور همون تو دعای ندبه هم همینه، قاضی دینیه نه دینی. ولیکن اینم باید بدونیم که سیاق روایت با کسر تناسب دارد نه با فتح. سیاقم دقت بکنید، سیاقیه، قبلش انت اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی. این خلیفتی من بعدی چیه؟ دینه قطعا نیستی، خلیفتی من بعدی داره. سریع هم گیر شما خلیفه منی. خب اگه خلیفتی من بعدی رو دقت بکنید، چسبیده به خلیفتی من بعدی قاضی دینیه. اینو میگن سیاق، یعنی به دنبال این که میگن شما خلیفه من هستی، پس بچه هم باید بگیم قاضی دینی. این هم باید دقت بکنیم که یه اخ ذهنیتی که تو بین ما و عوام الناس را اجعلا، مردم که دعانو بمیخونن اگه شما جلوشون قاضی دینی بخونید خواهی میگن اشتباه عبارت. خواهی عوام هم نمیدونن چیه، اما بحث علمی که بکنیم اینه، میگیم آنچه رایج شده تو ذهنها خود ما رایجش کردیم، هی اومدیم قاضی دینی خوندیم تو دانلود به حالا مشهور شده. تقضی دینی همونه دیگه، همونه. و انت تقضی دینی و تنجز و عداتی همینه. اما باید دقت بکنیم که سیاق روایت که قبلش رو دقت بکنیم، قبلش خلیفتی من بعدی تو روایت و تناسبه با خلیفه دینه نه دین. این یه نکته. و اما ببینیم علامه چه میگن. علامه همین رو توضیح میدن و میگن این روایت رو همه ذکر کردن، هم شیعه هم سنی، و روایت هم صریح در اینه که امیرالمومنین علیه السلام خلیفه بعد از پیغمبر، یعنی صریح خلیفت من بعدی نکنه میشه کارش کرد. اهل تصمیم میگن پیغمبر هیچی نگفتن و از دنیا رفتن. خیلی نسبت زشتی به پیغمبر و خودشون توجه ندارن، یعنی میخوام بگن پیغمبر خوز میخوام عقل نداشتن، درکشون به اندازه یه بچه هم نبود، نمیفهمیدن. وقتی که دو روز سه رو میرفتن تو مدینه نبودن، و سرشون میشد که بعد این سه روز مردم یه حاکم داشته باشن، اما برای بعد از مردنشون سرشون نمیشد. و یه توهین دیگه اینه که دیگران سرشون شد، اونایی که تو سقیفه جمع شدن اونا فهمیدن که جامعه نیاز به حاکم داره، اما تا دیروز که پیغمبر زنده بودن خود پیغمبر نمیدونستن جامعه نیاز به حاکم داره. خیلی توهین است. یعنی وقتی یه کسی چشم و گوشش بسته میشده دیگه نمیفهمد که جلد چه توهین هایی میکنه. و ما پیغمبر عقل کل میدونیم، اگه زندگیشون رو نگاه بکنید اونقدر لذت میبرید بعضی جاها یه نکات خیلی دقیق، خیلی دقیق. مثلا اومده پیش پیغمبر میگه من همه گناهی رو کردم، چطوری پاک بکنم گناهم؟ حضرت فرمودن مادر داری؟ گفت نه. پدر چی؟ گفت چرا پدر داری؟ فهمدن کفاره اینه که برو و به پدره تا میتونی خدمت بکن، تا آخر عمر پدره اصلا نوکری او رو بکن، وقت این کفاره گناهانه. وقتی این بلند شد بره و هیچی نگفته، این رفت، بعد آهسته به اصحاب گفتن یا لیت کانت امه، ای کاش مادرش. این روایت. اما من تنها وقتی رو باید نگاه کنم یه چیزایی دیگه ازش میفهمم، فقط ترجمه که نباید بکنیم. دقت کنید که چرا پیغمبر این جمله لا یا لیت کانت و مورو جلو خودش نگفته. جواب اینه که دقت کن که دل اون نسوزه. حالا مادرش فوت شد، اگه میگفتن دلش میسوخت، در همین حد پیغمبر نمیخوان دل کسی بسوزنن. خیلی دقت میخواد. چیزی است که ما حواسمون نیست، ما فوری دلی که اصلا حواسمون نیست که دلش میسوزه. میگم ای کاش مادرت بوده، که مادر بود خیلی زود تر مثلا اونم به یاد مادرش میفته دلش میسوزه. خیلی پیغم مواظبن. اما چرا گفتن به اصحاب؟ برای اینکه اصحاب باید بدونن خدمت به مادر مهمتر از خدمت به پدره. ما یه همچین پیغمبری داریم که کوچکترین کار خلاف حکمت انجام نمیده، یعنی تمام کارشون حکیمانه است. امامان هم همینطورند، نه فقط پیغمبر. امامان هم که میرید بعد جا میگه اینجا مثلا امام صادق علیه السلام جوری خندن که دندوناشون پیدا شد، یعنی امام حکیمند، هیچ وقت خنده در این حد نمی کردن، خندشون در حد تبسم بودن. یه جا بوده خیلی میخواستن بخندن دیگه لباشون یه مقدار بازتر شد، دمیرشون نماش که مردم ندیده بودن این رو، اون یه جایی که دیدن استثنا قهقهه چی آیا داشتن یا نه؟ هیچ وقت اصلا سه در قهقهه شد. دیدید بعضی ها رو ما حالا تو حافظمون هم هست، تا صدا قهقهی که میشه میگو صدا فلانی هست. بعضی این طوری هم از بس قهقهی که هست از تونه صدا تو گوشه منه که میدونیم این صدا خنده کیه. خب بعضی این طوری هم اینا حکیم نیستن، که آدمی که این طور است ده ها و صد ها اشتباهی دیگه هم داره، اما نسبت اشتباه به پیغمبر ما نمیتونیم بدیم. ها حالا من مثال زدم، شما هم تو ذهن مبارکتون باشه، صدها مورد از این کارهای حکیمانه پیغمبر خواهید دید، تو صحبت کردنشون، تو نگاه کردنشون، تو نشست و برخواد، تو همه کارشون. خب یه مورد دیگه که باز دلیل برای امامت امیرالمومنین علیه السلامه، میفرمان لأنه افضل. امیرالمومنین علیه السلام افضل از اون قاصدین هستن. بعد یه کبرا میگن، این صغراشه، میگن ایشون افضلن. بعد میگن و امامت المفضوله قبیحتون اقلا، بخواد مفضول یعنی اون ابوبکر و اون دو تا دیگه، اونا که مفضولن، اونا بخوان امامت پیدا کنن، این قبیح سقلن. اینم یه دلیل دیگه، دلیل عقلیه، مولا درزش نمیره. فرض کنید تو جمع ما مثلا عذرخواهی میکنم یا به کسی اصلاحه در پر باشه، میخوام نزدیک به ذهنمون بکنیم، یه کسی افضل از بقیه باشه و رئیس درسم بدونه این رو و عمدن او رو حاکمش نکنه، بگه بشین سر جا، یکی دیگه که اصلا سواد نداره درس نخونه، بگه شما رئیس جلسه باش، من میرم میام، شما خندتون میگیره، میگید که این چرا همچین که چه دلیلی داشته این کار، مگر اینکه مثلا خیلی شیطونست میخواد رئیس شیطونه رو ساکتش بکنه، اونو مبصرش میکنه که تو رئیس مازه بقیه هم نمیشه دلیل، اما بی دلیل هم تو یکی بخوان ترجیح بدن نمیشه، یعنی عقلا قبیحه. و حالا پیغمبر که اون ستا رو برتری ندادن، اهل تسنن میگن تو سقیفه ما این کارو کردیم، بگم اون کارتون قبیحه عقلا، چرا اومدید یکی دیگه رو ترجیح در که افضل وجود داشت. ابن عبدالحدید این جمله اشاره به ابن عبدالحدیده، ظاهرا علامه حلی هم نخوندن کتاب ابن عبدالحدیده و الا تو توضیح باید اینو میگفته که امامت مفضول قبیح هست، این متن کتاب ما خواجه نصیره، فقط علامه که توضیح میدن تو توضیح باید میگن این اشاره است به کلام ابن عبدالحدید تو مقدمه شرح نهج البلاغه، اما اینو نمیگن تو کتاب. حالا ما اینو میدونیم، من دیدم عبارتشو، آقای ابن عبدالحدید خودش سنی معتزلی هم هست، خیلی به امیرالمومنین علیه السلام ارادت دارد رو نهج البلاغه شد، اما راجب خلافت چی میگه؟ میگه ابوبکر اولین خلیفه است، بعد عمر، بعد عثمان، بعد چهارمیش حضرت علی است. حالا اینا با صراحت تو مقدمش نمیگه، تو مقدمش اینه میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، یعنی قبول داره امیرالمومنین علیه السلام فاضلن، اما میگه خم میکنم خدا رو که اون ستا با اینکه مفضول بودن خدا اون ستا رو جلو انداخت. خب ما حالا چند تا چیز رو باید دقت بکنیم. یک، چرا میگوی خدا این کار رو کرد؟ اینکه غلط است، تو سقیفه جمع شدن و مردم این کار کردن، خدایی که این کار رو نکرد، خدایی که این کار رو کرد و پیغمبر گفتن تو قدیر خون گفت، این اشکال اول. اشکال دوم، چرا نسبت قوب میدی به خدا؟ خدا کی مفضول بر فاضل مقدم انداخت؟ اصلا نداریم هم چیزی، خدا حکیمه. این دوتا اشکال دقت داشته باشید. اما اصل جمله چون معروف بوده، خواجه نصیر اشاره به این دارن میکنه، دارن جواب اونو میدن، اما علامه که تفسیر کردن کتاب را متاسفانه ذکر نکردن کلام ابن عبدالحدید. ظاهرا ندیده بودن شهر نجاره و اطلاع نداشتن و در حقیقه این اصل اینه. چی؟ افضلیه حاله دیگه چی؟ خب میدونم قابل قیاس که شما یه چیز بالاترشو دارید میگید، اما یه مقدار تنزل بکنید، بالاخره افضل تو بین جامعه کیست؟ بگید امام. از امام بالاتر داریم؟ نه، خدای متعال باید افضل رو مقدم. این دلیلی که خواجه نصری دارن اینه. حالا شما یه مقدار میرید جلوتر میگید اینجا افضل اصلا به معنای افضل و تفضیل نیست، بلکه به معنای تعیینه. متعیناً ایشون دارای فضیلت هم دیگر اصلا فضیلت نداشته. اما بحث ما الان این نیست، فعلا کتاب حلش بکنیم که کتاب میگه که چون امیرالمومنین علیه السلام افضلن، اینم یه دلیل عقلی است. عقل میگوید افضل باید جلو باشه و مفضول قبیح جلو بیفته. در توضیح این کلام علامه نگفتند که این حرف ابن عبدالحدید رو دارن رد میکنن، ما اینو بیان کردیم و گفتیم این مربوط به اونه. ابن عبدالحدید در حالی که قبول داره امیرالمومنین علیه السلام افضلن، هم میگه خدا مفضول مقدم انداخت. خواجه نصری دارن میگن این تقدیم مفضول عقلا قبیحه، با این یه کار قبیحو داری نسبت به خدا میدی؟ نمیشه. و اما دلیل بعدی، دلیل آخری که امروز داریم، معجزه هاییست که به دست امیرالمومنین علیه السلام صادر شده، واقع شده، به اضافه این جمله که در کنار معجزه ادعای امامت هم کردن. قبلا اینو گفتیم که اگه معجزه باشه و ادعای امامت نباشه، این کار اولیاء خداست. علما خیلی هست معجزه نشون میدن اما ادعای امامت نمی کنن، چون اگه ادعای امامت بکنن خدا معجزه ازشون میگیره دیگه، نمیتونن انجام بدن. و دروغ، همین یه دروغ که میگن ما امام هستیم، بلافاصله فاسق میشن، از رتبهشون میفتن، خدا دیگه نمیذاره. اما اگه کسی معجزه آورد، ادعای امامت هم کرد و دیدید که هیچ جوری نشد، بازم هنوز معجزه نشون میده، این معلومه راست میگه. و امیرالمومنین علیه السلام صدها معجزه اینطوری داشته. حالا تو کتاب 5-6 رو نقل میکنه، معمولا این رو شنیدید، اما چون نام امیرالمومنین علیه السلام باعث برکت است، بذارید دلمون نورانی بشه، یاد میکنیم این معجزه ها رو. یکی گشودن باب خیبر هست که در خیبر رو نه ابوبکر توانست باز بکنه و رفت و تازه ترسون همه رو، بعدش دادن به عمر، اونم رفت و نتونست و عاجز بود و برگشت و بعد حضرت طبق اون داستان مفصلی کرد. حضرت که رفتن نه تنها فتح کردن، در خیبر رو کندن. وقت این در خیبر رو ایشون می فرمان عجز عن اعادتهی 70 رجلا من اشد الناس قوتا. بعد که حضرت در آورده بودن این و می خواستن در دور برگردونن، 70 از قوی هیکل ها اومده بودن زیر سنگ ها گرفته بودن، نمی تونستن. اون چه که من و شما مشهور هست، میگن 40 در رو باز و بس میکردن. خب باز و بس کردن سنگینی در رو بلند نمی کنن، سنگینیش روی پاشنه دره، اینا فقط هل میدادن. پس اون 40 درسته که 40 فقط در خیبر رو باز و بس میکردن، اما این یه نکته اضافه ایست که جای دیگه ما کمتر دیدیم این رو، که وقتی حضرت در رو کندن انداختن اون طرف، بعضی هم میگن رو خندق گرفتند و به اصحاب گفتن بیاد ازش برید، خودشون هم رو آب وایساده بودن. خودشون رو آبای سرد از سنگم گرفته بودن نمیدن. بعد که دیگران اومدن میگن 70 نفر اومدن سنگو بردارن دوره بخون در رو کار بذارن نمیتونستن. مورد دیگه از معجزات سخن گفتن امام است با ثعبان. از شاید که ثعبان چیه؟ همون اژدهایی است که مار خیلی بزرگی بود، وحشتناک بود. اینا ثعبان میگفتن. امیرالمؤمنین علیه السلام یه موقعی داشتن خطبه میخوندن مسجد کوفه، یه مرتبه یه ماری پیدا شد و اومد جلو مردم فرار کردند و اما دن اومد جلو امام یه چیزی گفت، امام جوابش رو دادند و این دوره برگشت رفت. از امام پرسیدن که قضیه چی بود؟ حضرت فرمودن این یکی از حکام اجنه بود، جن بود، به شکل یه اژدها در اومده بود. اشکل علیه مسئلتون عجبته عنها، گفتن یه مسئله براش مشکل شده بود، بعد من پرسیدم منم جواب شده دادم برگشت رفت. خب خود اجن نمیدونی تو حالت عادی تمثل ندارن و لطیف هستن، اما اینجا چون میخواسته بود ظاهر بشه دیگه ناچار شد این کارو کرد. یه مورد دیگه میفهمان وقتی که حضرت میرفتن به سمت صفین یا صفین، جنگ صفین یا صفین، وقتی حضرت میرفتن تو مسیر مدتی بود آب نداشتن، عطش خیلی زیاد اینا پیدا کردن، عطش اصابهم عطشون عظیم، تشنگی فراوان اینا پیدا کردن، همه لح میزدن. حضرت فرمودن یه جا بود نزدیک یه دیر بود، دیر عبادتگاه نصارا که گاهی توش میشستن، بیرون دیر حضرت یه جا رو گفتن اینجا رو بکنید، یه چاه بکنید اینجا آب هست. اصحابم کندند و رسید به یه صخره، هر کار کندن این سنگ ها نمیتونن بردارن. حالا این همه چند هزار نفر دنبال امام بودن، گاهی مثلا 5 تا 10 تا میرفتن پایین نمیتونستن. حضرت فرمودن برید کنار، خودشون رفتن پایین و سنگ ها در رو بردن و نه تنها در رو بردن، ده ها به ها مسافتن بعیده، ده ها یعنی پرتاب کردن اونن یه مسافت زیادی مثلا 10-20 متر همچنین پرتش کردن رفت اون عقب سنگ که اون اصلا نمیتونستن بلند بکنن سنگ ها، اونن چند نفر. اینم تو این جنگ صفین دیدن. بعد آب پیدا شد و همه آبا رو خوردند و بعد حضرت دوباره صخر رو گذاشتن سر جاش، برگردن سر جاش. صاحب دیر یه مسیحی بود، فوری از عبادتگاهش اومد بیرون و مسلمان شد. بهش گفتن چرا مسلمان شدی؟ دلیل اسلامه چیه؟ گفت بنی هذا الدیر علی قالع هذه الصخره. عبارت من درست نمیفهمم چیه، اما میگه این دیر رو یعنی اصلا این عبادتگاه ها ساختن برای قالع این صخره، یعنی اون آدمی که بیاد این صخره رو بکنه. اما سال هاست خلاصه منتظری همچین فردی هستن. بعد میگه و مزامن قبلی ولم یدرکوه، قبل از من چند نفر دیگه نسلای من تو این دیر بودن، درک نکردن امیرالمومنین علیه السلام و از دنیا رفتن، اما به من هی وصیت میکردن به بچه هاشون که ای کسی اومد اینجا رو کن این دیر همش مال اون اصلا، باید به او ایمان بیارید. بعد میگن همین صاحب دیر استشهد معه فی الشام، تو همون جنگ صفین شهید شد همراه امیرالمومنین علیه السلام. یه مورد دیگه هارب الجن، یه مورد هم امیرالمومنین علیه السلام با اجنه جنگ کرده. کجا؟ اونجایی که اجنه میخواستن ضرر به پیغمبر بزنن، وقتی که میرفتن به طرف بنی المصطلق که میخواستن با اونا جنگ بکنن، اجنه اومدن پیغمبر رو خواستن اذیت کنن. امیرالمومنین علیه السلام شمشیر کشیدن بیرون و اجنه رو تار و مارشون کردن. بله یا علی بگو الله اکبر بگه. آخریشم رد شمسه، می فرمان ظاهرم بوده، اگه نبود که معجزه نبود. دوبارم میگن رد شمس شد برای امیرالمومنین. حالا من دوباره شو یک شو در مدینه میدونم که اونجا اشاره کردن خورشید برگشت. یه جا هم تو مسیر جنگ تو عراق که داشتن حضرت میرفتن رسن، اذان ظهر شد، اینا تو تاریخ داره که اذان شد و اصحاب گفتن آقا وایستید نماز خونید، حضرت هم این که اینجا قبلا عذاب نازل شده و من اینجا نماز نمی کنم، میریم جلوتر. خب بعضی وقت خیلی عجیبه، بعضی از این منافقین همراه امام بودن، یکشون صریح گفت من میخوام امتحان کنم نکنید امام میخوام ترک نماز بکنم. آن گفت اگه نماز نخوندن منم نمیخونم. یعنی واقعا کیا بودن دنبال امام؟ کسایی بودن که عقیدشون به امام این بود. خب گذشت، امام همطور رفتن، چند ساعت طول کشید، گفتن اینجا عذاب الهی قبلا نازل شده و این سرزمین مغضوب خداست. همچنین رفتن بیرون، غروب شد، بعض اصحاب شک کردن گفتن نکنه امام تارک و صلات نماز نمی کنن. پس چی شد؟ یهو دیدن امام ایستادند و گفتن پیادش میخواد نماز ظهر عصر بخونه، یا نماز عصر بوده، حالا من تردید پیدا کردم، ظهر مثلا یه جا دیگه خونه بودن، عصر نخونه بودن. خلاصه پیاده شدن، اشاره به خورشید کردن، یه مرتبه خورشید برگشت و این معجزه‌ای بود که تازه امام نشون دادن. دوبار بحث خورشید یه واضح نیست، اما اون چیه تو تاریخ میگن اینه بعد از نماز خوشید یه مرتبه دوره برگشت سر جاش، یعنی نزد به هم نخورد، اما این بار غروب مغرب شد، یعنی اول اذان مغرب شد دوره وایسان حضرت نماز مغرب خوندن. نه تو تاریخ میگه داشت غروب میشد دیگه، داشت قضا میشد. خب این صغرای مسئله بود، یادتون نره کبرا چی شد؟ گفتیم 10 مورد 100 مورد معجزه رو نقل میکنیم، اینا صغرات. بعد میگیم این معجزه ها مقرونه به ادعای امامته و دیگری همچین ادعایی نداشته و کسی که ادعای امامت بکنه و معجزه ازش گرفته نشه این امامه. اولیای خدا ادعای امامت میکنه، ادعای امامت نمیکنه، معجزه فقط نشون میدن که ما اسمشو کرامت میذاریم. اینم یادتون باشه، چون یه عزیزی برداشته کتابم نوشته طلب استا، اما وقتی علم کلام نخوندن بعضی این کار نشه برداشته دیگه، کرامات امام حسین علیه السلام، معجزات برداشته کرامت گفته. خوندن تجریدات این فایده داره که گاهی طلبه تا نویسندگی هم رفته جلو هنو داره اشتباه میکنه، داره مواظب باشیم. اهل بیت علیهم السلام اونا معجزه دارن، خوارقاد اسمش اصطلاح کرامت نیست، معجزه است. دیگران مثل علما وقتی خارق عادت دارن، چون مقرون به ادعای امامت نیست، مقرون به ادعای نبوت نیست، اونا بهشون کرامت. اما از نظر نوعش یکی است، نوعش یعنی همون همونه، یعنی همون اژدهارا که از موسی انجام میده و عالما دارد انجام میده، اونم اثار اژدها میکنه، با این تفاوت که اون وقتی این کارو میکنه دنبالش که من نبیگم، این عالم اگه دنبالش که من نبیگم خدا ازش میگیره دیگه، نمیتونه اصلا از قبلش نمیتونه بکنه. نه در طول نی، اصلا تفاوته، میگه مقرون نیست به ادعا، اصلا مقرون نیست. حالا فرض کنید خود شما بخواید یه همچین کاری رو بکنید و بعد ادعا بکنید خدا نمیذاره دست من، نه اینکه بکنید و مردم فریب بدید. خدای متعصم معجزه ازتون میگیره. پس اگر دیدید اونجا بود امیرالمؤمنین علیه السلام معجزه رو نشون دادن، ادعام کردن، گفتن من امام هستم و بعد دیدید معجزه ازشون گرفته نشد، مجموع این صغرا و کبرا نشون میده ایشون امام هستن. صلی الله علی محمد و آل محمد.